مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. درس 20، خطابه و شعر. گرچه درس 20 به عنوان برای مطالعه ذکر شده، یعنی این درس در مدارس متداول تدریس نمیشه و به خود طلبه حواله شده که خودش مطالعه کنه، ولی خب چون تا اینجا رسیدیم و این درس درس آخره، عیب نداره که ما این درس رو هم یه مقدار فشرده و سریع بخونیم تا 18 جلسه ما در تدریس این کتاب تکمیل بشه. خطابه و شعر یه مقدمه داره و بعداً نیاز به خطابه و نیاز به شعر بیان میشه، تعریف خطابه و تعریف شعر و فواید و آثاری که خطابه و شعر در مقام استدلال داره. خیلی دشوار نیست مطالب، من از رو میخونم، هر جا نیاز بود توضیح خواهم داد. سخنوری، فن بیان و نیز شعر و شاعری توانایی خاصی است که هر کس نداره، که انسانها در زندگی اجتماعی خود از آن بهره‌های فراوان میبرند. کارکردهای بی نظیر خطابه و شعر سبب شده است تا هر یک از این دو فن گرانقدر در قالب علمی مستقل سامان یابند. علم شعر، علم خطابه و سخنوری. منطقدانان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدن که خطابه و شعر هنگام حضور در قلم روی استدلال به دنبال ایفای نقشی است که درستی، نادرستی و میزان اعتبار آن نیازمند ملاحظات منطقیه. این طور نیست که هر خطابه و هر شعری منطقی باشه، باید یک سری ضوابط در اون رعایت بشه. از این رو بخشی از آموزه‌های خود را به این دو صناعت اختصاص دادند. اول، نیاز به صناعت خطابه. خطابه همون سخنوریه، سخنرانی کردنه. بسیاری از مطالب رو یک سخنور ماهر میتواند به مردم القا کنه و اونها رو نسبت به این امر اقناع کنه. و همینطور شعر، گاهی یک بیت شعر تأثیر یک ساعت صحبت رو داره. استدلال‌های خطابی و شعری برخلاف برهان، جدل و مغالطه در علوم حقیقی مانند فلسفه و ریاضیات راه نداره. هیچ وقت نمیشه یک شکل هندسی رو با خطابه و شعر اثبات کرد. نه، در امور اعتباری، انسانی و جامعه شناسی کاربرد داره. از این رو برخی از منطقدانان این دو صنعت را خارج از قلمروی منطق دانستن. گفتن منطق مال علوم حقیقیه، اینها مال علوم اعتباریه، و چندان که باید و شاید به آن نپرداختن. در حالی که در مقام استدلال خیلی وقتا از خطابه و شعر استفاده میشه، و چون غالبا نتیجه شعر یقینی نیست و هدف اصلی از خطابه هم اقناعیه، آیا این اقناع صحیح صورت گرفته و از چه راههایی صحیح صورت میگیره نیازمند ضوابط منطقی است. امروزه درباره این صناعت، یعنی صناعت خطابه و سخنوری، نه تنها کتاب‌های بسیار نگارش یافته، بلکه متخصصان فن آن دو را در قالب دانش مستقل و با قواعد و ضوابطی معین در اختیار علاقه‌مندان فن سخنوری یا علم عروض و قافیه که مربوط به علم شعر میشه. کسی که می‌خواهد در جامعه تأثیرگذار باشه و در رسیدن به اهداف اجتماعی خود موفق باشه، باید اراده مردم را با خود همراه کنه. بدون همراهی مردم، انسان در بسیاری از امور اجتماعی موفق نخواهد بود. رضایت آنان را درباره مطلع مورد نظر خیش جلب کند. خب، متعاقد کردن توده مردم خیلی وقتا با برهان ممکن نیست. فهم برهان، درک برهان نیازمند خطابه و گاهی شعره. متقاعد کردن توده مردم به مطلب مورد نظر از طریق برهان و استدلال های جدلی همواره ثمر بخش نیست. چرا؟ چون بیشتر انسان ها تحت تاثیر عواطف و احساسات و ظواهرن و جدل و مخصوصا برهان به این امور کاری نداره. از این رو بهترین راه برای اقناع مردم استفاده از صنعت خطابه است. خطیب ماهر بیاد اون مطلب مورد نظر رو کاملا در میان مخاطبین با اون هنری که داره جا بندازه. بر اساس اونچه بیان شد، آگاهی از آداب و فنون خطابی برای رهبران سیاسی، سخنگویان نهادهای اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیره. نمیشه کسی رهبری یک جنبشی رو داشته باشه و سخنوری ماهر نباشه. خب بریم سراغ تعریف خطابه. خطابه اساساً چه هست؟ خطابه صناعتی علمی است که تنها نتیجه آن اقناع عامه، توده یعنی عامه، اقناع عامه مردم در مورد مطلب مورد نظر است، بدون آن که در آنها یقین به معنای اخص ایجاد کنه. یقین معنای اخص یقین مطابق با واقع بود. بدون اینکه این یقین در اونها ایجاد بشه، صرفا میخواد اونها اقناع کنه، باور کنن این مطلب رو. حالا این باورشون با واقع مطابق باشه نباشه فعلا مهم نیست. قابل توجه اینکه خطابه تنها اختصاص به کلام شفاهی نداره، چون در خطبه یخته با این سخنرانی کرد، نه، ممکنه این مقاله رو بنویسه. خب نوشتارم در واقع نماینده گفتاره، بلکه هر اثر اقناعی اعم از گفتاری یا نوشتاری را نیز شامل میشه. اجزای خطابه، خطابه دو جز داره، یکی عمود یکی اعوان. عمود در واقع قضایایی است که در خود خطابه کار میره، درونی. اعوان امور بیرونیه، حالات خطیب، حرکات خطیب که تأثیرگذار باشه در اقناع مردم. مراد از عمود قضایایی است که در خطابه به عنوان مقدمه به کار میره، موجب نتیجه‌ای اقناعی میشه. این قضایا عمدتاً عبارت مزنونات، مقبولات، مشهورات، مسلمات. حتی اگر در صناعت خطابه مبادی دیگری از استدلال نیز که موجب اقناع مخاطب می شود به کار رود، هرچند مقدمه از مخیلات یا مسلمات باشد، به لحاظ منطقی درسته. پس میشه مزنونات، مقبولات، مشهورات، مسلمات و حتی گاهی لازم میشه از مخیلات که تعریفش قبلا گذشت در صنعت خطابه استفاده بشه، چون مهم اقناع مخاطب از هر صنعتی، از هر قضیه‌ای. دومین جزء اساسی خطاب اعوانه. اعوان چیه؟ مقصود از اعوان خطاب حالات و افعال و هیئت‌های بیرون از عمود است که در اقناع و آماده سازی شنوندگان مؤثر باشه. مثلا نحوه بیان مطلب، خود آراستگی ظاهری خطیب، طرز لباس خطیب، حرکات دست خطیب، اینها تأثیر دارن روی اقناع مخاطب. لذا اینها هم جزء دوم از اجزای اساسی خطابه شمرده شدن. آداب خطیب، خطیب برای اینکه تأثیرگذار باشه و شنوندهش رو بتونه قانع کنه، از 6 امر نباید غافل باشه. 1. موضوع خطابه خیش را متناسب با نیاز مخاطبان برگزیند و مطالب خود را به مقتضای حال ایشان بیان کنه. مثلا میره توی مدرسه ابتدایی نیاد درباره مثلا احکام و اهمیت و حج بحث کنه. این بچه ها معلوم نیست چندین سال دیگه، 20 سال، 30 سال، 40 سال دیگه آیا بتوانن حج برن یا نتوانن. اینجا جای گفتن احکام حج یا احکام تجارت نیست. در دبستان دختران احکام زکات رو بخوام بگم، نه، مناسب با مقتضای حال و نیاز مخاطب نیست، لذا تأثیر گذاری نداره، بلکه موجب خستگی و ملالت هم میشه. دوم، قواعد و آداب زبان رو به درستی بدانه، به اون زبان احترام میکنه کاملا قاعده مند باشه، از الفاظ جذاب، استعارات، کنایات، مجازات و تشبیهات زیبا برای هرچه تأثیر بیشتر تأثیر گذاشتن و اقناع مخاطب استفاده کنه. سوم، دو رکن اساسی خطاب، اون دو جزء بود، این دو رکنه. مدعا و دلیل، هر خطیبی مدعایی داره و با خطاب در صدد اقامه دلیل بر مدعای خودشو، بین این دو خلط نکنه، مدعا رو به جای دلیل و دلیل رو جای مدعا قرار نده. بتواند دو رکن خطابه یعنی مدعا، یعنی اون چه که باید اثبات بشه، دلیل، اون قضایایی که موجب اثبات مدعا می شود را به خوبی از یکدیگر تفکیک و تبیین کنه، بگه مدعای من اینه، این هم ادله، 1، 2، 3، 4 ادله رو بیاره. برای این منظور باید سه مرحله اساسی رو طی کنه: مقدمه که تصدیر گفته میشه در کتب قدیمی، ذیل مقدمه که اختصاص، و نتیجه که خاتمه. اول مقدمه چینی کنه، بعدن اون مدعا و دلیل رو بیاره و در پایان نتیجه گیری کنه. از این نظم برخوردار باشه، مخلوط نشه سخنرانیش که مخاطب از سر و ته حرف خطیب سر در نیاره. چهارم، بر اشعار، حکایات و ضرب المثل ها تسلط کامل داشته باشه و از آنها به جا و به موقع استفاده کنه. پنجم، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی، آداب و رسوم و روحیات مخاطبان رو بشناسه و از آنها در هدف خیش که اقناع ایشان است استفاده کنه. اگر از خصوصیات مخاطب غافل باشه یا نسبت به اون جاهل باشه، نمیدونه چی بگه تا با روحیات مخاطب سازگارتر و در نتیجه بیشتر موجب اقناع مخاطب بشه. و ششم، خطیب باید قواعد کلی مربوط به خطابه را بداند و در مجموع دارای اطلاعات عمومی خوبی باشه، چون گاهی لازم میشه که از علوم مختلف برای اثبات مطلب خودش شاهد و مثال و دلیل بیاره. خب صورت تألیف خطابه، خطابه از چه قضایای تشکیل میشه؟ میتونه از قیاس، تمثیل و حتی گاهی از استقراء استفاده کنه جناب خطیب. در خطابه غالبا از استدلال قیاسی و تمثیلی استفاده میشه، گاهی هم از استقراء بهره مند میشه. شاید توجه است در خطابه به لحاظ سوری لازم نیست استدلال به کار رفته دارای تمام شرایط انتاج باشه. ما این شرایطی برای قیاس میگفتیم، 4 تا عمومی و اشکال 4 اینا، و گاهی اون شرایط نیست، ولی کافیه که صورت و ظاهر قیاس رعایت بشه تا مخاطب اقناع بشه. چون ما عرض کردیم نیازمند نتیجه قطعی یا مطابقت نتیجه با واقع نیستیم، لذا کافیه که صورت استدلال رعایت بشه ولو همه شرایطش رعایت نشه، بلکه اگر در ظاهر هم منتج به نظر برسد کافی است. یه مقایسه هم بین خطابه و جدل داشته باشیم. قبلا بین جدل و برهان مقایسه کردیم، حالا فرق خطابه با جدل چیه؟ فرق اول، اگرچه قلم روی خطابه همچون جدل عام است و به شاخه خاصی محدود نیست، اما مطالبی که در آنها دستیابی به یقین به معنای اخص مراد است از موضوع خطابه بیرونه. در جدل مثل برهان ما میخواییم به یقین مطابق با واقع برسیم، اما در خطابه صرفا منظورمون اقناع مخاطبه. دوم، هرچند هدف خطاب مانند جدل غلبه است، اما غایت یعنی هدف خطاب پیروزی هم و با اقناع است. در جدل همین که دهن طرف بسته بشه کافیه ولو قانع نشه، اما در خطاب ما میخواییم که غیر از این که غلبه پیروز میشیم، پیروز میشه و غلبه میکنیم، مخاطب هم قانع و راضی از مجلس ما بیرون بره. و سوم، هرچند مشهورات هم در خطابه و هم در جدل به کار میرن، اما در خطابه از مشهورات ظاهری هم میشه استفاده کرد، لازم نیست مشهورات حقیقی باشه. یه مثال خوب در حاشیه زده نگاه بکنید. مشهورات ظاهری عبارت است از قضایایی که در نظر ابتدایی مشهورن، اما شهرت آنها پس از تأمل از بین میره. مثلا میگه برادر خود را حمایت کن، چه ظالم باشد چه مظلوم. از اینجا در خطابه استفاده کرد، اما در جدل نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون این قضیه در برابر این مشهور حقیقی، ظالم را حمایت نکن اگر چه برادرت باشد، این دوباره مشهور حقیقیه، اولی مشهور ظاهری و ابتداییه. در خطابه میتوان از مشهور ظاهری هم استفاده کرد. و صنعت آخر از صناعات خمس صنعت شعره. ابتداعا شعر رو تعریف میکنه، سه تعریف برای شعر ارائه شده، سپس جایگاه شعر در منطق و در پایان فواید شعر. شعر چه فواید داره در مقام استدلال و اثبات مطلوب؟ ارسطو معتقد است که شعر کلامی خیال انگیز است. وقتی میگیم شعر کلامی است که خیالات انسان رو تحریک میکنه، اصلا نگفته باید وزن داشته باشه یا قافیه داشته باشه. پس حتی یک نثری که خیال انگیز باشه نزد ارسطو شعر به حساب میاد. همون انعکاس صبح، انعکاس لبخند توست، این نه وزن شعری داره و نه قافیه داره، ولی همین که کلامیست خیال انگیز کفایت میکنه در نامگذاری شعر. عروضیان البته معتقدن شعر کلامی موزون، مقفا و متساوی الارکانه. عروضیان کاری به عنصر خیال انگیزی در شعر ندارن، به ظاهر توجه کردن باید موزون وزن داشته باشه و اوزان معروف، مقفا یعنی قافیه داشته باشه، متساوی الارکان دو مصرعش هم با هم چی باشن؟ مساوی باشن، ولی اون که خیال انگیز نباشه. مثلا کلامون و لفظون مفیدون کستقیم وسمون و فعلون سمه حرفون الکلم، هیچ خیال انگیز نیست، داره از یک واقعیتی حکایت میکنه، اما چون وزن و قافیه داره و دو مصرعش مساویان، نزد علمای علم عروض شعر به حساب میاد. برخی از ادیبان و شاعران معاصر تعریف سومی رو برای شعر ارائه دادن، گفتن چی؟ کلامی خیال انگیز و آهنگین، یعنی هم باید خیال انگیز باشه هم وزن داشته باشه، آهنگین باشه، مثل نثر ساده نباشه. بر اساس این تعریف شعر نوی نیمایی نیز مثل برخی از شعرهای کلاسیک و عروضی شعر خواهد بود. شعر نو دیده دیگه، شعر نو قافیه الزاماً نداره و تیکاش با هم مساوی نیست، گاهی دو کلمه، پنج کلمه، سه کلمه، هفت کلمه، ولی چون که خیال انگیزه و آهنگینه بهش شعر گفته میشه. بنابر آنچه بیان شد سه تعریف برای شعر ارائه دادیم. بین شعر به معنای ارسطویی، عروضی و نو عموم خصوص منوجهه. چرا منوجهه؟ چون بر اساس دیدگاه ارسطویی نثرهای خیال پردازانه نیز به لحاظ منطقی کلام شعری است. نثرهای خیال ولو وزن و قافیه نداشته باشه. همچنان که منظومه های صرفی نحوی فلسفه منطقی، همین الفیه یک منظومه نحویه، این چون مقفا و موزون و مساوی است ابیات و مصرع، از نظر عروضیان شعره، اما از نظر ارسطو شعر نیست چون خیال انگیز نیست. همچنین شعر نوع نیمایی که آهنگین و خیال انگیز است و موجب قبض و بست روح روانه، اگرچه قافیه و تساوی ارکان عروضی نیست، ولی به نظر گروه سوم شعر محسوب میشه. البته اونی که قدر متیقنه و همه قبول دارن که از منطقی شعر اینه، کلامی که موزون و مقفا، دارای تساوی مصرعی و بیتی، خیال انگیزم باشه، این دیگه به تمام معانی و اقوال شعر محسوب میشه. به نظر میرسد بهترین و کاملترین نوع شعر عبارت است از کلامی خیال انگیز که از اقوال موزون، مساوی و هم قافیه تألیف شده، زیرا چنین تعریفی هم به عنصر لفظ پرداخته، قافیه، وزن، تساوی، هم به عنصر معنا یعنی خیال انگیز بودن به طور کامل وفاداره و هر سه گروه این رو به عنوان شعر قبول دارن. شایان توجه است شعر هنگامی که به عنوان صناعت استدلالی به کار میره، هرچند گاه از یک صورت استدلالی نیز بهره‌منده، اما چون وامدار قضای مخیل است هرگز مفید تصدیق جزمی نیست. حالا صورت استدلال مثل این صبح انعکاس لبخند توست، انعکاس لبخند تو اجازه زندگی است، پس صبح اجازه زندگی است. حالا این که نثرها، اینو به صورت شعر شما تصور بکنید، اما چون قضای مخیله در او استفاده شده مفید تصدیق نیست، یعنی اینطور نیست که نتیجهش قطعی و مورد تصدیق مخاطب واقع بشه، فقط مخاطب رو به عالم خیال میبره. با عنایت به آنچه بیان شد مبدأ صناعت شعر مخیلات، قضایای مخیله که قبلا تعریفش گذشت. حالا شعر در منطق چه جایگاهی داره؟ به چه دردی در علم منطق میخوره؟ شعر حقیقتی است که به لحاظ ابعاد متعدد آن صلاحیت طرح و بررسی در علوم مختلف را دارد. مثلا شعر از آن جهت که از وزن و قافیه و آرایش‌های ادبی برخوردار است، یک صنعت ادبی به شمار میاد و باید در علم ادبیات درباره‌اش صحبت بشه. به لحاظ وزن و قافیه در علم عروض، علم عروض که به وزن و قافیه میپردازه و مبتکرش هم مرحوم خلیل ابن احمد استاد سیبوی، به دلیل بهره‌گیری از ظرافت‌ها و نکته‌های زیبا شناختی در علم بدیع بلاغت مورد بررسی قرار می‌گیره. اما فراتر از لفظ و امور مربوط به لفظ، شعر دارای بعد و حقیقتی است که از معنا نشأت می‌گیره. اینا همش امور لفظیه. اون معنا مانند روحی در کالبد و قالب و جسم شعر ساری و جاری است. چون به معنا ربط داره، خب معنا نیازمند بحث منطقی و فلسفیه که آیا اون معنا مطابق با واقع هست یا نیست. این جنبه از شعر، جنبه معنوی شعر، امری است که به تحلیل منطقی و فلسفی محتاجه. آنچه بسیار شایان توجه است این که منطقیون در این فن، در فن شعر، با تحلیل ساختاری معنایی شعر به انسان متفکر میآموزن که نباید از شعر برای استدلال استفاده کنه، چون شعر از مخیلات استفاده میکنه و نتیجهش همواره موجب تصدیق نیست. در مقام استدلال به درد ما نمیخوره، فایدهش فقط تحریک قوه خیال مخاطبه. هیچگاه شعر را به عنوان عاملی برای دستیابی به تصدیق انتخاب نکنید، زیرا استدلال شعری اساساً مفید تصدیق نیست، کما اینکه در بالا گذشت. اگه اینطوره، پس فایده شعر چیه؟ میگه چندین فایده شعر داره. شعر به علت تأثیر شگرف و عمیق آن در جان انسانها میتواند در قلمروهای مختلف و متنوع حیات فردی و اجتماعی منشأ اثر و فائده باشه. اینطور نیست که وقتی شعر از شعر نتوانستیم در مقام استدلال و تصدیق استفاده کنیم پس هیچ فائده ای نداره. نه، برخی از اهم آثار و فواید شعر رو ایشون در قالب 5 اثر و فائده میشمارن. 1، در مقام جنگ و جهاد، برانگیختن روح حماسی در رزمندگان جبهه‌های نبرد، شعر و سرود و 2، تحریک عواطف و احساسات مردم در امور دینی و سیاسی برای ایجاد انواع تحولات سیاسی و اجتماعی. شاعران با شعرهای خودشون مردم رو ترغیب میکنن به اون اموری که حالا رجال دین یا سیاسی مورد نظرشونه. 3، تعظیم و تحقیر، مدح و قدح، مذمت و تحسین افراد. شعری که در مقام مدح، در مقام حج و بدگویی، هر دو اثر خاصه به خودش رو داره. 4، ایجاد قبض و بست و حزن و فرح روحانی در انسان ها. شعر میتونه مایه ناراحتی و ایجاد حزن بشه یا مایه خوشحالی و فرح و شادی بشه. و فائده 5، شعرهای اخلاقی و حالت موعظه‌ای داره که خیلی زیادم هست. برحذر داشتن مردم از افعال ناپسند و ترغیب بر نیک نهادی و عمل صالح. ممکنه گاهی یک بیت شعر اثرش از یک ساعت سخنرانی بیشتر باشه، چون هم در خاطرها میمونه و هم شعر جذابتر از نثره. لذا اگه بخوایم اخلاقی رو در جامعه، اخلاق خوبی رو نهادینه کنیم یا مردم رو از اخلاق بدی دور کنیم، با این شعر، با صنعت شعر در این کار موفق تر خواهیم بود. خب با این سخن درس 20 و کتاب به پایان رسید. ما تونستیم کتاب رو در 18 جلسه حدوداً نیم ساعت برای شما بیان کنیم و باز هم عرض کردم که این کتاب در مرحله آشنایی با منطقه. به این کتاب نمیشه اکتفا کرد. کسایی که علاقه منده به این منطقن، کتاب های 2 و 3 که مراحل شناخت و تسلط بر علم منطق را از تهیه و پیگیری بفرماین. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv